تفسیر سوره انشراح جلسه اول توسط استاد مجتبی تهرانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک و این مع العسر یسرا این مع العسر یسرا و اذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. این سوره شریفه اکثر مفسرین گفتن در مکه نازل شده است به پیغمبر اکرم و بعضی هم احتمال این که در مدینه نازل شده باشد دادن، ولی اکثر میگوین مکی است. و اما راجع به فضیلت قرائت این سوره روایت داریم ما از امام صادق صلوات الله علیه که چند سوره است که یکیش همین سوره علم نشره است که اگر انسان در شب و روز مداومت کند و بخواند این سوره را در روز قیامت شهادت می‌دهند برای او چیزهایی را که در ارتباط با او بودند هنگام قرائت این سوره، حتی مثل مو، پوست و گوشت و استخوان و حتی خون و رگ و پیهای او و روز قیامت شهادت می دهند و اون چرا که در ارتباط با او بوده هنگام قرائت بر روی زمین. فرض این است که در متون اسلامی داریم روایاتی که دلالت بر فضیلت قرائت این سوره شریفه است، و اما شأن نزول این سوره شریفه، بعضی از عامه مطلبی نقل میکنن از قبیل ظاهرن صحیح مسلم است و مسند احمد، اینها نقل کردن که روزی پیغمبر اکرم قبل از بعثت با برادران رضاییشان در قبیله بنی سعد بودند و در صحرا بازی می کردند، به این تعبیر که ایام کودکی را می رساند. در این هنگام شخص سفید پوشی آمد و پیغمبر را ربود از بین اون کودکان و برد، و آنها آمدند در بین قبیله و خبر دادند. اهل قبیله هم و مادر رضایی حضرت باید باشد، آمدند و به جستجو پیغمبر را پیدا کردند و از حضرت پرسش کردند چه شد و داستان را اینطور تعریف کردند که این شخص مرا ربود و برد و در محلی مرا به زمین گذاشت و سینه مرا شکافت، دسته خونی از سینه من بیرون آورد و سپس شستشو داد و بست و بعد مرا آورد به همون جای اول، رها کرد و رفت. قریب به همین مضامین نقد شده از اونها. گروه دیگرشون همین رو نقل میکنن، مثل صحیح بخاری و امثال او، میگن مربوط است به بعد از بعثت و در ارتباط با مسئله اسراء و معراج است. و بعد هم میگوین این قضیه سه بار اتفاق افتاده امثال اینا. من فقط به مقدار این که اشاره کرده باشم که این مطالب اونها نقل کردن و راویش رو هم که من دیدم ابو هریره است. البته اینها قابل تعبیر و توجیه هست، ولی از خاص اینها راجع به شأن نزول این سوره شریفه نقل میکنند که پیغمبر اکرم فرمود: من پرسشی از خداوند کردم و دوست میداشتم به این که این پرسش را نمی کردم، و اون پرسش این بود که به خدایم عرض کردم: پیامبران گذشته اونها را بهشان گروهشان را باد را مسخر کردی برایشان، و بعضی اونها را به اذن خودت مردگان را زنده می کردند، و بعضی اونها را حکومت دادی چنان حکومتی که بعد از ایشان کسی را سزاوار چنین حکومتی نیست، و امثال این نعمتهایی را که خداوند عنایت فرمود به پیامبران گذشته. و خداوند به من خطاب فرمود و فرمود: الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک و رفعنا ذکرک. خطاب فرمود به من و من هم عرض کردم: بلا، چنین است. بعضی باز راجع به شأن نزول این سوره شریفه گویند در ارتباط با اون ناراحتی ها، اذیت ها، آزار هایی بود که به پیغمبر اکرم می کردن در رابطه با انجام مأموریت الهیش، و حضرت ناراحت می شد. حال ما به شأن نزولش کاری نداریم تا برسیم به خود آیات شریفه و مطلب روشن خواهد شد. راجع به این که این سوره با سوره قبل ارتباطی دارد یا نه، باید گفته شود که بله، شمال ارتباط را این مطالب این سوره با مطالب سوره گذشته دارد. سوره والضحا، سوره گذشته، که در اونجا هم خداوند شمارش میکند نعمتهایی را که به پیغمبر اکرم عنایت فرموده است. که سوره گذشته دارد: و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالاً فهدا و وجدک عائلاً فاغنا، که باز اونجا نعمتهایی را که خداوند عنایت فرموده است به پیغمبر اکرم به پیغمبر تذکر می‌دهد. لذا مفسرین شیعه می‌گویند این دو سوره در حکم یک سوره است و حتی از نظر فقهی اگر کسی در نماز بعد از سوره حمد بخواهد سوره از سوره های قرآن را بخواند بر طبق این که واجد است در نمازهای واجد انسان هم بخواند و بعدش یک سوره کامل بخواند، میگویند اگر سوره والضحی را خواند باید الم نشرح را بعدش بخواند. این دو سوره در حکم یک سوره است، از نظر فتوا هم این است. و اکثر مفسرین عامه اینها از طاووس و عمر بن عبدالعزیز نقل میکنند به این که اونها هم گفتند در حکم یک سوره است، گرچه فخر رازی میخواهد رد کند این را و انکار کند. ما کاری به اون حرف ها نداریم. قرارم این جهت است که این دو سوره با هم کمال ارتباط را دارند به این مقدار که در حکم یک سوره هستند، حتی از نظر فقه بر نماز. این چه بسا خودش کمک کند به این که شأن نزول نسبت علم نشرح او نباشد. اشکالاتی دارد اون چیزی را که عامه نقل کردن. این سوره در مکه نازل شده بعد از بعثت و اشاره به اون مطلبی که اونها نقل میکنن با اشکالاتی که هست درش از نظر ظاهر گفتم قابل تعویل هست، اما خب اشکالات ظاهری دارد. بنابراین اون چرا که هست این است که در این دو سوره خداوند نعمتهایش را به پیغمبر اکرم تذکر میدهد. حالا بریم به سراغ آیات. در آیات لغاتی به کار رفته و من معانی آنها رو ذکر میکنم. علم نشرح لک صدرک، یکی ماده شرح است. شرح شرح به معنای توسعه، توسعه دادن، فراخی، گستردن و آشکار ساختن، امثال این هاست. صدر به معنای سینه است. وضع اگر با لفظ یعنی حرف عین و نون که عن گفته می شود، اگر متعدی شود کما اینکه در اینجا این چنین است، به معنای برطرف کردن و برداشتن است. وزر گناه گفتن، گرانی و ثقل سنگینی، پشتواره بزرگ، سلاخ، امثال اینها. البته معانی را که برای وزر کردن برگشت به یک معنا بیش نمی کند و همون معنای ثقل و سنگینی است، ولی در ارتباط با اوست که چیزهایی رو بهشون وزر میگن. خود گناه گرانی و سنگینی خاصی دارد در روی روح، لذا وزر گفته میشود. این مناسبت است. یعنی به عنوان اثر گناه است که گناه را وزر میگن. یا سلاح اسلحه که وزر گفته میشود به اعتبار سنگینی اوست. و الا ممکن است بگیم به این که یک معنا بیشتر ندارد و او عبارت از همون ثقل و سنگینی است. اون وقت هر چیزی که سنگینی کند بهش وزر گفته میشه. البته هر چیز نه، بعضی چیزها رو گفتن مثل گناه و اسلحه و امثال. نقض به معنای خراب کردن و شکستن و باز کردن و بعد صدا کردن خاصی. صدا کردنی که در اثر فشار و سنگینی پیدا بشه، که لذا میگن که نبذ المفصل. مفصل های دست هست که آدم چیز رو دفت صدا میکنه. این خدمت نهاش سوید که نبذ میشکنی، این شکستنی که ازش صدا بلند شد. اگر مثلا تختی روش چیزی بگذارن به این که سنگین باشه، جیغ صدا کن به تعبیر ما. کجاوه اینا در لغت دارن، همثال اینا میگن صدای کجاوه وقتی که فشار بهش بیاد صدا کن. نه که اینا هم حکایت از فشار و اثر سنگینی. بعد هم و رفعنا لکه رفع به معنای بعد زهر دارد. زهر هم که به معنای پشت است. بعد رفع دارد که به معنای بالا بردن است. خب بعد برسیم در این سوره شریفه. اول نگاه میکنیم میدونیم که کنایاتی تشبیه‌هایی به کار رفته و اون مسئله این که توسعه، فراخی که شرحه به معنای باز کردن، توسعه دادن، فراخی، امثال اینها. حتی علم تشریح هم که میگن چون اونجا باز میکنن. اینجا تشبیه شده است غیر محسوس به محسوس. علم نشرح لک صدرک، جمله استفهام است. استفهامش انکاری است که نتیجهش اقرار است، چون روی نفی آمده است. یعنی آیا ما توسعه ندادیم؟ جوابش اینست که داد، که اقرار میشه. چی صدر تو را، سینه تو را؟ اینجا یک معنای زیبای کنایی است و این است که انسانی نیرومند است، تاب و توان دارد که سینه ستبری داشته باشد، گشاده باشد سینهش، توسعه داشته باشد. اینها که سینه شون، حالا به قول بعضی از این نویسندگان این مثلا چون در سینه‌اش ریه‌هاش بزرگتر است و تنفس بهتر می‌کند و تاب و توان بیشتری پیدا می‌کند و امثال اینها مقاومت بیشتری می‌تواند بکند، خب نه در مسائل جسمی، خب در این طرف. ولی اینجا تشبیه است روح را اینجا به سینه تشبیه کرده. الم نشرح لک صدرک، آیا ما گشاده نکردیم، توسعه ندادیم سینه تو را، یعنی روحت را ستبر نکردیم، گشاده نکردیم، نه این که این سینه ظاهری تو را. تشبیه است. و وضعنا عنک وزرک، برطرف کردیم ما از تو سنگینیت را، ثقلت را، کأنه بار گرانی بر روی روح دارد و خداوند اون بار گران را برطرف کرده است. الذي انقذ زهرک، اون بار گرانی که پشتت را به صدا در آورد از سنگینی، یعنی پشت روحت را، باز تشبیه است. کنه برای روحش پشتی تصویر شده است و بار گرانی بر آن پشت که سنگینی می کند، چه بسیار سنگینی که در حد اعلای از سنگینی، به طوری که اگر بر پشت ظاهری گذاشته شود آن پشت به صدا در می آید. خب اینجا در اینجا ما از این آیات سه چیز رو به دست می آوریم که خداوند اون سه چیز را به پیغمبر می گوید و از او اقرار می گیرد و او اقرار دارد. یک، مسئله شرح صدر پیغمبر. دو، مسئله وضع نظر پیغمبر، برطرف کردن سنگینی. سه، مسئله ورفعنا لک ذکرک، رفع ذکر پیغمبر. این سه چیز از این آیات به دست میاد که بعد میره سراغ و انما العسر یسرا، نتیجه گیریست که میشود. اما اول که دارد شرح صدر پیغمبر، شرح صدر گفتیم شرح به معنای توسعه، فراخی، به طوری که گنجایش و ظرفیت بیشتری پیدا کند، شی تاب و توان بیاورد. در اینجا تاب و توان روح در مورد پیغمبر از دو بُعد رسیدگی می شود. یک، در بُعد ربطش با خالق. دوم، در بُعد ربطش با مخلوق. اینو دقت کنید، پیغمبر اکرم شرح صدری را که پیدا کرده است، یکی در ربط با خالق است، یعنی گنجایش، ظرفیت و تاب و توان برای دریافت وحی از خداوند. چون هر کس روحش کشش ندارد به این که بتواند وحی را دریافت کند، لذاست به این که در این رابطه روحی گشاده توسعه یافته و گنجایش دار و با ظرفیت برای دریافت وحی لازم است. اینجاست که خطاب می شود به او الم نشرح لک صدرک، آیا ما تاب و توان و ظرفیت و گنجایش به این روح مقدس ندادیم که در ارتباط با خالقش برسد به مرحله‌ای که وحی را دریافت کند، برسد به مرحله‌ای که انبیا از نظر ظرفیت چه بسا به این مقدار از ظرفیت نرسیده باشند در ارتباط با خالق. و اما در ارتباط با مخلوق باز هم چون بینشی الهی پیدا کردی تو، این بینش الهیت برای تو تعهد آور بود و عمل کردن بر طبق این تعهد، یعنی مسئله وظائفی که به عهده تو آمد از این طریق، در راه انجام این وظائف که در ارتباط با مخلوق هستی مواجه می شوی با ناراحتی ها، مشکلات. اینجاست که بر روی روح سنگینی احساس می شود که چگونه این بار گران تکلیف و وظیفه را در ربطی را که با مخلوق دارم، به این معنا که وظائفی را باید انجام بدهم که خداوند به عهده من قرار داده است، و با این مخلوقاتی که چه بسا از نظر ظاهر اینها نپذیرند و اذیت و آزارها، دورنمای این جهت که چگونه این وظایف سنگین را من جامعه عمل بهش بپوشانم در خارج در رابطه با اجتماع. اینجاست که باز ما تو را مورد تأیید خود قرار دادیم و به روحت تاب و توان و سکینه و آرامش دادیم که بتوانی به این وظائفت عمل کنی. الم نشرح لک صدرک. بنابراین مسئله شرح صدر پیغمبر، یعنی توسعه روح بزرگوارش، ظرفیتش، گنجایشش، تاب و توانش، در دو رابطه است: در رابطه با تلقی وحی و در ربط با انجام وظائفی که از این ناحیه به عهده او آمده است. بنابراین اینجا معنای شرح همان تاب و توان است، اما در دو ربط این تصویر می شود و هر دو چه بسا در اینجا مورد نظر است. ما به نور الهی دلت را منور کردیم، به تو بینش دادیم. ما به نور الهی دلت را منور کردیم، به تو بینش دادیم. ما تو را ساختیم و سپس در میدان عمل ما تو را تأیید کردیم و به تو نفوذ دادیم و پیش برد تو در جامعه به تأیید ما بود. این نفوذی که تو پیدا کردی در راه عمل کرد تو نسبت به وظایفت، این باز از ما بود. علم نشرح لکه صدرک. لذا ما به آیات قرآن که برخورد میکنیم، ما میبینیم این شرح صدر را در هر دو مورد قرآن می آورد. مثلا در سوره زمر دارد: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. کسی که خداوند سینه یعنی روح او را گشاده و توسعه داده است برای اسلام، پس او بر یک نوریست از ناحیه پروردگارش، بینش الهی. یا در سوره انعام میگوید: فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. کسی که خداوند اراده میفرماید که او را هدایت کند، روح او را توسعه میدهد برای دریافت اسلام، که مسئله بینش هاست. یا موسی میگوید به خداوند: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دقت کنید، چه میخواهد موسی از خدا؟ شرح صدر میخواهد. خدا تو تاب و توان به من بده، آسان کن امر مرا، تو گره گشا باش از زبان من، تو تفعیل کن گفتار مرا بین امت. نفوذ. بنابراین در اینجا این شرح صدری که دارد در دو جهت است: یک، مسئله توسعه روح در ربط با الله، یعنی اون نورانیت باطنی او، بینش باطنی او، که این موجب شد که قابلیت برای دریافت وحی پیدا کند و تلقی کند وحی را. دوم، تاب و توانی در مقابل اون همه بار گرانی که از تکلیف به عهده او گذاشته شد، که میخواهد در جامعه اون را پیاده کند و اونجاست که نفوذ میخواهد و تأیید الهی پشتوانه اوست. و اما مسئله دوم، مسئله وضع وزر است، در طرف کردن سنگینی و وضعنا عنک وزرک. مسئله برطرف کردن سنگینی همین مسئله احساس سنگینی بار تکلیف رسالت است که بر دوش روحش احساس می‌کرد که چگونه این را عمل کند بهش که پیش بردی داشته باشد با این همه ناملایماتی که در ربط با مخلوق است و با کنش و عکس العملی که اونها نشان میدهند، که اگر تأیید الهی نبود و عرضه میکرد مسائلی را در رابطه با هدفهای شخصیش، یک چنین پیش بردی نداشت مسلم، بلکه شکست خورده بود. پیروزی تو و پیش برد تو و این که تاب و توان پیدا کردی در مقابل این همه ناملایمات، این تأییدی بود از ناحیه ما. و وضعنا عنک وزرک، و لا شخص عادی قادر نبود. پس بنابراین شرح صدر که عبارت از توسعه روح باشد، در ربط با خالق و مخلوق تصویر دارد و وضع وزر یعنی سنگینی، این مربوط است به مسئله نحوه عمل کردش و پیش بردش و پیروزیش در راه انجام وظائفش. ما از این آیات شریفه تا اینجا الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، یک بار گرانی که پشت روح را از سنگینی به صدا در می آورد، ما ازش اشارات زیادی رو به دست می آوریم که من به چند تا از اون جهاتی که استفاده می شود به طور اختصار اشاره می کنم. یک، این سوره شریفه درماید بینش حقیقی بینشیست که در رابطه با الله باشد. شرح صدر اون باید ما شرح صدر بدهیم. علم نشرح لکر صدرک، روحی توسعه پیدا می کند و بینش پیدا می کند، بینش حقیقی که در رابطه با الله باشد. دو، بالاترین نعمتهای الهی نسبت به انسان همین بینش است، همین بینش، همین توسعه روح است، همین ظرفیت و گنجایشی است که انسان در رابطه با الله پیدا می‌کند. بالاترین نعمت هاست. نگاه کنید، وقتی که میخواهد نعمتش را یادآوری کند به پیغمبر، اولین نعمتش را میگوید علم نشرح لک صدرک. اول حالا این چنین نبود که ما توسعه دادیم روح تو را، باز و فراخ کردیم روح تو را، یعنی وجودت را گسترده کردیم. انسان هنگامی انسانیتش گسترده می شود، توسعه پیدا می کند وجودش، که در ربط با بینش الهی باشد. یعنی خداوند با دستوراتی که به او میدهد و او عمل میکند در راه خودسازیش، او را توسعه وجودی میدهد. لذا بالاترین نعمت ها این است. همونطور که در باب تکامل جسمی گفته می شود، تکامل روح به همین انشراح صدر است، توسعه یافتن روح. مطلب سوم که باز از این آیات شریفه به دست میاد این است که خداوند است تاب و توان میدهد، بینش میدهد، و خداوند است که در راه عمل کرده آن تأیید میکند. بینش از اوست و در راه انجام وظیفه نسبت به آن بینشی که پیدا کرده است تأیید هم با اوست. مطلب چهارم، از آیه استفاده می شود کسانی که در راه رسیدن به اهدافشان دچار تزلزل و ناپایداری می شوند، کسانی هستند که اهدافشان الهی نباشد. اما کسانی که اهدافشان الهی باشد، در راه عمل کرد نسبت به همین اهداف، چون هدف الهی است، اینها دچار تزلزل نخواهند شد، از یک آرامش خاصی برخوردارند و اطمینان و سکینه روح آنها دارد، چون خداوند به روح آنها تاب و توان داده است. خدا شاهد است. شما نگاه کنید آقا، یه مشتی اینها که هدفهای غیر الهی دارند، در راه این هدفها چنون تزلزل اینا پیدا میکنن، به وسط راه نمیرن، دیگه هی خط عوض میکنن. اما این مردان الهی هیچ تزلزل درشون راه پیدا میکنن، اولش تا آخرش یکی. این چه قدرتی؟ این در ارتباط با نیروی جسمی است، چه بسا جسمی نحیف، اعصابی ضعیف، قلبی مریض داشته باشند. کیست؟ همین است، انشراح صدر دارد، توسعه روح پیدا کرده، اون هم در ربط با تربیت الله. پنج، از این آیات شریفه به دست میاد که پیغمبر اکرم اقرار دارد به این نعمت ها و این که سود این نعمت ها به سوی اوست. چون استفهام استفهام اقراری است، خواهد اقرار بگیره، یعنی میدونم که تو میدانی، ده بگو. علم نشرح لکه صدرک، اینو که میدونی که و وضعنا انکه وزرک، بگو اینو که میدونی، بگو دیگه. الذی انقذ وحرک و رفعنا لکه ذکرک، اشاره به این جهت است که این انسان کامل میداند و اقرار دارد. و مطلب دیگر این که سودش به سوی اوست، چون همش خاکاف خطاب دارد، علم نشرح لکه به نفع تو. آیا ما توسعه ندادیم به نفع تو روحت را؟ علم نشرح لکه صدرک، دوتا کاف خطاب، اونم لکه. سود این توسعه و سود این ظرفیت و این تاب و توان به تو برمی‌گرده، مربوط به توست. و وضعنا عنک وزرک، که سود هم مال توست. شش، از این آیات شریفه به دست میاد اول خودسازی است و سپس دیگر سازی. اول انسان خودش را باید بسازد و سپس بحث جامعه مطرح. اول تو را ساختیم و در رابطه با این ساختمان روحی تو بود که مأموریت پیدا کنی که جامعت را بساز. در مکتب‌های الهی این مطلب مسلم است، کسانی که خود را نساخته‌اند اینها نمیتوانند جامعه را بسازند. اول خودسازی است، مطلب دیگر که از این آیات شریفه به دست میآید این است مطلب هفتم، کسانی می توانند رهبری جامعه را در دست بگیرند و نفوذ کنند در جامعه
اون کسانی که خود ساخته در ربط با الله باشند و مکتب الهی. و الا اینها از تأییدات الهی محروم، نتیجتا نفوذ کلام نخواهند داشت و پیش برد و پیروزی نصیب اینها نخواهد شد. الم نشرح لک صدرک، اولا در ربط با مکتبهای الهی ساخته شده باشند، بعد وارد میدان عمل نسبت به وظایفی که به عهده آنهاست برای اجتماع، و اونجاست که تأیید الهی هست برای آنها، و الا بی فایده است. اینها پیروزی واقعی نخواهند داشت. بنابراین در این آیات شریفه اشارات زیادی است که من به دسته از آنها اینجا اشاره کردم. خب اینجا سؤالی ما مطرح کنیم که آیا راهی برای شناخت انسانهایی که شرح صدر دارند در مکتب ما هست یا نه؟ مکتب مهمیست. معیاری برای شناسایی انسانهایی که اینها شرح صدر دارند، یعنی اینها بینشی الهی و ساخته شده در مکتب الهی باشند، روح آنها توسعه یافته باشد، راهی برای شناخت آنها نشانه و علامتی هست یا نه؟ بلی، روایتی از پیغمبر اکرم نقل می‌کنم. به پیغمبر عرض شد: یا رسول الله، این شرح الصدر آیا سینه توسعه پیدا می کند؟ روح گشایش پیدا می کند؟ وجود انسان فراخی پیدا می کند؟ قال نه، بلی، فرمود بلی. قال یا رسول الله، عرض شد: محل ذالک علامه، آیا برای این نشانه‌ای هست؟ یعرف بها، که به سبب این نشانه شناسایی شود؟ قال نه، فرمود بلی، نشانه‌ای هست. تجافی اندار الغرور والانابه الى دار الخلود والاعداد للموت قبل نزوله. سه چیز: یک، تجافی از دار غرور. تجافی یعنی نوشید شدن، خودم باشه، از خانه فریبنده طبیعت یه حالت نوشید داشته باشه، کنایه از این که دل نبسته باشد به این مظاهر طبیعی، به این جهات مادی دل نبسته باشد. جهش دارد به سوی معنویت، اما در ربط با مادیت یه حالت موسی نچسبیده، به پوش، به مقام، ریاست، به امثال اینها نچسبیده، دستی، نه دو دستی، بلکه بعدی چهار دستی. این تو چسبندگی اون که شهر سرد ندارد، اون که تجافی دارد از دار غروب، ول انابه ارا الى دار الخلود. این به سوی خانه جاودانش متوجه باشد و رو سوی اون خانه داشته باشد. از این طرف نیمخیز شده، اما به کدوم طرف؟ به سمت خانه همیشه گیش، دار خلود و جاودانش. قیامت بابرش آمده باشد، مسئله معاد و بازگشت به الله. واقعا نعمتهای قیامت را نعمت بداند و نعمت حقیقی، و این بساط مادیت را عاریتی. و الاعداد للموت آمادگی، سوم آمادگی برای مرگ قبل از رسیدن مرگ، مهیا باشد، مهیای برای مرگ. اگر خواستید شناسایی کنید چه خود و غیر خود را، که ابتدا انسان باید خود را بشناسد که آیا انشراح صدر پیدا کرده یا نه، ببیند رابطه اش با مادیت چگونه است، توجهش به معاد و قیامت و معنوی جد، و او در رابطه با مرگ در چه حالتی است. اینو نگاه کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما بحث اخلاقی را که قرار بود این رو اعلام کنیم، انشاءالله از هفته آتی، نه هفته بعد، روز 24 شنبه ظاهرن 5 شهریور میشه، شب پنجشنبه، و ساعتش هم فعلا همون 9 تا 10، و شاید دو سه هفته این ساعت باشه، سه هفته که بگذارد 8 تا 9 میشه بهرن، و مهر که قرار بگیریم. و محل بحث هم فعلا اینجا، و اگر تغییری داده شد، چون صحبت در این بود که محل دیگری را برای بحث اخلاق در نظر بگیریم، اون رو بعدا اعلام میکنن، ولی فعلا اینجا. و مسئله روزش هم 5 شهریور ظاهرن میشه، 4 شنبه 5 شهریور، ساعت هم 9 تا 10. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علي و فاطمه و الحسن و الحسين صلواتك عليهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن عداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين
وشف مرضى المسلمين وعد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.